بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوی جلسه 124.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مجاز عقلی بود در رابطه با علاقه های مجاز عقلی. سومی از اونها گفت سببیت. یه مثال زد، مثال دوم برای اونجایی که در مجاز عقلی علاقه سببیت باشد به قول این شاعر، و که قول شاعر انی لمن معشر افنا اوائلهم قیل الکمات الا این المخامونا. فقط نسب الافناء الى قول الشجعان هل من مبارز و لیس ذلك القول بفاعل له و انما هو سبب فقط. حاصل معنای شعر اینه، میگه من از یک طایفه هستم که و از یک جماعتی هستم که اوائل اینها را، یعنی سابقین، سابقی های ما را جنگ اتفاق می افتاد، قبیله ما با قبیله دیگر جنگ می کردند، انسان های شجاعی از قبیله ما می رفتند به جنگ دشمن، بعد این شجاعان ما کمک می طلبیدند، بعد از قبیله ما می رفتند به کمک این شجاعان ما و به دست دشمن کشته می شدند. پس بنابراین اوائل ما به خاطر درخواست شجاعان ما به جنگ با دشمن رفتند و به دست دشمن کشته شدند. این معنای این شعر. حالا عبارتش ببینید، میگه من از یک طایفه هستم که فانی ساخته اوائل این طایفه رو و این جماعت رو. منظور از اوائل یعنی گذشتگان ما رو. چی فانی ساخته؟ قول قیل الکمات الا این المخامینا. بله، قیل الکمات الا این المخامونا. افنا فعل اوائل هم مفعول بهش، فانی ساخته است اوائل این جماعت را. چی اوائل این جماعت را در واقع فانی ساخته؟ دشمن. افنا را به خود دشمن نسبت نمیده، که اگر نسبت میداد میشد حقیقت عقلیه، بلکه اون فانی ساختن را نسبت میداد به قیل الکمات. کمات گفتیم جمع کمی، کمی هم یعنی انسانی که شجاع یا انسانی که لباس جنگی پوشیده. منظور از کمات اینا هستند. منظور از کمات هم این شجاعان قبیله خودشه. قیل هم دیروز گفتیم مصدر قال و قیل مصدرن، ولو اینکه در اصل قال فعل ماضی باشد، قیلم قال فعل ماضی معلوم باشد، قیلم فعل ماضی مجهول باشد، ولی بعدن یواش یواش قیل و قال که استعمال میشه اینها به معنی مصدری هستند، یعنی گفتن و گفته شدن. قیل الکمات یعنی گفته کمات، گفته شجاعان ما. گفته شجاعان شما چه بود؟ الا این المهامونا. این الا این المهامونا هم مقول قوله، یعنی آگاه باشید کجا هستند حمایت کنندگان ما، یعنی شجاعان ما به جنگ با دشمن می رفتند، بعد می گفتند الا این المهامونا، از قبیله خودمان حمایت کنندگان ما بیان، کجا هستند بیان. این گفتن اینها سبب می شد اینا به جنگ دشمن برن و کشته بشن. حالا در اینجا قول الکمات علا این المهام علا این المهامونا این سبب شد اینها به جنگ دشمن برن و کشته بشن. کشته شدن اینها یک کشنده داشته دشمن، یک سببی داشته، سببش چه بوده؟ قول الکمات علا این المهامونا علا این المهامونا. این قیل الکمات علا این المهامینا سبب است برای کشته شدن اینها و فانی شدن اینها، نه اینکه این قیل الکمات خودش فاعل باشد، کشنده باشد، از بین برنده باشد. نه، از بین برنده اینها دشمنان و سبب از بین برده شدن اینها قیل الکمات علا این المهامونا بوده. پس افنا را نسبت داده به قیل الکمات، با اینکه قیل الکمات خودش فاعل نیست در واقع برای افنا، بلکه سبب فانی شدن این هاست. لذا اینجا نسبت افنا به قیل الکمات نسبت فعل است به سبب اون فعل. فانی ساخت اوائل اون معشر را گفتار کمات خودمان. گفتارش کمات خودتان چه بود؟ علا این المهامونا. حالا اینجا قیل الکمات فاعل افنا میشه و در واقع قیل الکمات ما هو له افنا نیست، ملابسشه، ملابس سببی، نه اینکه ملابس فاعلی. خب قول کمات ما، قول کمات ما چه بود؟ علا این المهامونا. مهامونا یعنی حمایت کنندگان ما کجا هستند؟ بیان به کمک ما. اون وقت اینا می رفتن به کمک شجاعان ما و اینا هم کشته می شدند. حالا میگه به این که این شاعر نسبت داده از فانی ساختن را به قول شجاعان، شجاعان جمع شجاع، به قول انسانهای شجاع. قول انسانهای شجاع چه بود؟ آیا از قبیله ما مبارزی هست بیاد به کمک ما و با دشمن به جنگت بیاد؟ یعنی هل من مبارز؟ افراد خود قبیله مان کشته می شد، یعنی شجاعان ما می رفتن به جنگ دشمن. این شجاعان ما در مقابل دشمن خب اونم زیاد بودن، لذا از بقیه کمک می طلبیدند. این بقیه می رفتن، از بقیه می رفتن به کمک این شجاعان ما و با دست دشمن کشته می شدن. نه، کشته میشن افتخار بود در اون زمان، یعنی در جنگ کشته بشد این فخر بود. اونی که کشته میشد براش چیز بود، آدم نه ترسوست و کاری از دستش نمیاد کشته میشه، نه این میخواد فخر بکنه به این که قبیله ما در جنگ ها کشته شد. خب ولیس ذالک القول بفاعل ده، این گفتار فاعل افنا نیست در واقع، و انما این قول سبب است فقط. تمام شد، سبب است برای افنا. خب چهارمی از اون علائق مجاز عقلی المصدریه، یعنی گاهی اوقات فعل نسبت داده میشد به مصدر، اسناد فعل به مصدر هم مجازه، چون مصدر اینکه فعل را ایجاد نکرده. مصدریت که قول ابی فراس الحمدانی سیذکرنی قومی اذا جد جدهم وفی اللیلت الدلمائه یفتقد البدر فقد اسند الجد الى الجد ای الاجتهاد و هو لیس بفاعل ده بل فاعله الجد فاصله جد الجد جدن ای اجتهد اجتهادن فحذف الفاعل الاصلی و هو الجد و اسند الفعل الى الجد. ابو فراس حمدانی، ببینید ابو فراس در اصل لغت عرب کنیه شیره، ابو فراس کنیه شیر، خیلی از حیوانات هم براشان کنیه گذاشته بودن، ام اریت کنیه اغرب، ابو فراز کنیه شیره، ابو زیاد کنیه الاغه. خب بعد سه تا از شعرا مکنا هستند به ابی فراز، یکی از اونها همون فرزدق معروف، شاعر معروف فرزدق لقبش هم. اسم فرزدق حمام، حمام ابن غالب ابن سعسع، حمام پسر غالب، غالب هم پسر سعسع، لقبش فرزدق بوده، کنیش ابو فراز. این یکی از اونها. دومی مجد العرب، کسی بوده لقبش مجد العرب بوده، شاعرم بوده، اسمش علی ابن محمد عامری، اونم کنیش ابو فراز. سومی ابو فراز الحمدانی، اینم شاعر بوده، اسمش حارس ابن ابوالعلا سعید ابن حمدان ابن حمدون، حارس ابن ابوالعلا سعید ابن حمدان ابن حمدون. این حمدانی که اونجا گفتم این سومیه، فرزدق نیست اون حمدانی، این سومیه. خب مانند قول ابی فراز حمدانی، این شاعر داره سیاز کرونی قومی ازا جد جد هم. ببینید شعرون شاعر، عرب در جای میگن که شعر خیلی در سطح بالا باشه، شاعریت را که مال اون گوینده شعر نسبت میدن به شعر، میگن هازا شعرون شاعر، به شعر میگن شاعر. این در جای میگن که این شعر در سطح بالا باشه به قصد مبالغه. همچنین زید جدیت کرده، اصلش این است که بگیم جد زیدون، یعنی زید کوشش کرد، مسترم براش آوردی ضرر نداره، جد زیدون جدن، کوشش کرد زید، کوشش کردنی. ولی بعضی اوقات که زید خیلی کوشش میکنه به قصد مبالغه در کوشش زید، به جای این که بگن جد جد و زیدن، میگن بله جد زیدون جدن، میگن جد جد و زیدن، جدیت زید کوشش کرد. این به قصد مبالغه هست. حالا شما اگر بگید جد زیدون جدن، اسناد جد به زید میشه حقیقت عقلیه. اگر بگی جد جد و زیدن، اسناد فعل به مسترش می شود مجاز عقلی. اینم از اون قبیله. میگه سیذکرونی قومی اذا جد جدهم، یعنی یاد میکنند قوم مرا، یاد میکنند مرا قوم و قبیله من. کی یاد میکنند؟ اذا جد جدهم. اذا جد جدهم یعنی وقتی که خیلی زیاد کوشش بکنن، یعنی کاری پیش آمده که مجبورن زیاد کوشش بکنن، مثلا جنگ، خیلی بایستی تلاش بکنن، اون وقت است که اینها بیاد من میفتن. وقتی که جنگ منگی نیست، میخورند و میخوابند و کیف میکنن، حال من شاعر راستا نمیپرسن، هست نیست، زنده است مرده است، هیچ. ولی وقتی که نیاز دارن به کمک، سوراخ به سوراخ دنبال من میگردن که فلانی را پیدا کنید. یاد میکنن مرا قوم من، وقتی که جدیت کند جدیت اونها. بعد یک مثلی هم میزند، میگد و فی اللیلت الظلما یفتقد البدر. بله در شب تاریک است که انسان دنبال بدر میدود، در شب تاریک نیاز به بدر دارد، دنبالش میدود. ولی روز روشن که نیازی به بدر نیست، دیگه هیچ به فکر بدر انسان نمیفتد. پس دنبال هر چیزی انسان وقتی میرد که نیاز داره، این قوم قبیله من هم همین جوریست، در وقت نیاز دنبال من میان، وقتی که نیازی به من ندارن دیگه حالی از مانی میپرسند. بله، و در شب تاریک است که جستجو میشود بدر، یعنی انسان دنبال بدر میره که بلکه از نور او استفاده کند. تشکیش بله دیگه آره. البته این فلیلت الظلمه خودش مسئله خودش اصلا، این فلیلت الظلمه یفتقد البدر خودش استعاره مرکبه است، این خودش استعاره مرکبه است. تمام مسئله ها که میگه ممنون است که فارسی بهش میگه ضرب المثل، تمام مسئله ها از قبیل استعاره تمثیلی است، اینم از اون قبیل. خب بعد دارد پس به تحقیق نسبت داده است این شاعر جد را، در اون جد جدهم جدیت را نسبت داده به جد. جد به چه معناست؟ اجتهاد، کوشش کردن، یعنی جدیت را نسبت داده است به کوشش. و حال این که اون جد فاعل برای اون جد به معنی جدیت نیست، بلکه فاعل اون جد یعنی جده فاعل جده، جد یعنی کسی که کوشش میکنه. پس اصل این کلام این بوده جد الجد جدن، یعنی کوشش کرد، کوشش کردنی. پس حذف شد فاعل اصلی که جد باشه و اسناد داده شد فعل به جد که مصدر باشه به قصد مبالغه، تمام شد. پنجمی المفعولیه که قوله تعالی فهو فی عیشه راضیه اسند راضیه الى ضمیر العیشه و حقها ان تسند الى صاحب العیشه فان العیشه مرضیه لا راضیه. یکی از اونها میگد از اون علایق مجاز مرسلی به تعبیر اینها مفعولیت، مثالش مثل آیه شریفه، یعنی فعل را مثلا نسبت بدی، فعل معلوم را نسبت بدی به مفعول به، یا اسم فاعل را نسبت بدی به مفعول، اسم فاعلی که مال فاعله به مفعول نسبت بدی، مجاز عقلی میشدی، علاقش هم مفعولیت. مانند آیه شریفه فهو فی عیشه راضیه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، کسی که موازینش در قیامت سنگین باشد اون در یک زندگانی است که او از این زندگانی در واقع راضیه، یعنی در خوشی قرار میگیرد. این اصل مطلب. حالا این فهو فی عیشه راضیه، راضیه در اینجا اسم فاعله، راضیه در ترکیب نحوی چی میشه؟ صفت برای عیشه. زندگانی از انسان راضیش یا انسان از اون زندگانی راضیه؟ انسان از زندگانی راضیه. پس راضیه انسانه، زندگانی مرضیتون. این راضیه‌ای که اسم فاعله مال انسانه او را نسبت داده است به اون عیشه که اون مرضیه نراضی، اسند اسم الفاعل به مفعول به، مجاز عقلیستی. اسند راضیه به ضمیر عیشه که ضمیر عیشه با عیشه معنیش یکی میشد دیگه. و حق به حال این که حق اون راضیه این است که اسناد داده میشد به صاحب عیشه، انسان، چون که عیشه مرضی است نه اینکه راضی باشد. این تا اینجا ببینید. حالا در این فهو و فی عیشه راضیه در بعضی از کتابای صرفی هم نگاه کنید، ای بسا باشد اونجا هم نگاه کنید، اون سر البلاغه مال سعالوی در اون جلدی که یک جلد که فقه اللغه سعالوی آخرش یک کتابی هم زمیمه کرده، اونم مال اونه به نام سر العربیه. اونجا هم نگاه بکنید گاهی اوقات دارن به این که اسم فاعل معنی اسم مفعول میاد، اسم مفعول معنی اسم فاعل میاد. قبلا هم شما در صفحه 202 همین کتاب گفته شد به این که یکی از علائق مجاز لغوی مرسل تعلق اشتقاقی است. اونجا گفت مثلا اسم فاعل اطلاق میشد به مفعول به، اسم ما مفعول اطلاق میشد به فاعل. خب اینه دارن اینجا. حالا این راضیه نسبت داده شده به ایشه، این دو گونه ممکنه تصویر بشه. یک، راضیه را ما به معنای مرضیه قرار بدیم، مجاز لغوی مرسل بشه. راضیه به معنای مرضیه قرار داده شده باشه، نسبت داده بشه بعد به ایشه. اینجا اسناد حقیقت عقلیه است، چون مرضیه بودن نسبت داده شده به ایشه، نه راضی بودن. منتها لفظ راضیه می شود مجاز لغوی مرسل. راضیه به معنای مرضیه نسبت داده بشود به ایشه، اسناد می شود حقیقت عقلیه، ولی اون راضیه می شود مجاز لغوی. مجاز لغوی مرسل و علاقش هم گفت که تعلق اشتقاقی، یعنی مرضیه با راضیه از یک ماده مشتقند، راضیه به معنی مرضیه استعمال شده باشه. بنابراین فرض این آیه دیگه برای ما نحن فیه مثال نخواهد بود. سور احتمال دیگر این است که نه، راضیه به معنای اسم فاعلی نسبت داده بشود به ایشه. در این صورت راضیه خودش مجاز نیست حقیقت، اسناد راضیه به ایشه میشد مجاز عقلی. پس مثال بودن این آیه برای ما بر فرض است که راضیه به معنای خودش باشد، به معنای راضی شونده باشد، اون وقت اسنادش به ایشه بشد مجاز عقلی. تمام شد. تنبیهان یا تنبیهات، در اینجا سه تا تنبیه مطرح میکنه. یک، کما یکون و هذا المجاز فی الاسناد یقع فی النسبت الاضافیه نحو جری الانهار و کوکب الخرقاء و مکر اللیل و مکر اللیل کما فی قوله تعالی بل مکر اللیل و النهار فنسبت الجری الى الانهار مجاز علاقته المکانیه و نسبت الکوکب الى الخرقاء مجاز علاقته السببیه و نسبت المکر الى اللیل مجاز علاقته الزمانیه. در تعریف مجاز عقلی داشت هو اسناد الفعل او ما فی معناه تا آخر. مجاز عقلی این اسناده. این تعریف با این تعبیری در واقع یک تعبیر جامعی نیست، چون مجاز عقلی گاهی اوقات در نسبت اضافیه است، در نسبت اضافیه که اسناد وجود نداره. گاهی اوقات نسبت عرض کنم، حالا نسبت گاهی بین مسند و مسند الیه، اون را میگن اسناد. گاهی بین مسند و غیر مسند الیه، اونو میگن تعلیق. مثلا در ضرب زید امرن یه نسبتی بین ضرب و زید وجود دارد، به اون میگن اسناد. یه نسبتی بین ضرب و اون امر که مفعول به وجود دارد، اون را میگن تعلیق. گاهی اوقات هم نسبت اضافیه است، یعنی نسبتی است که بین مضاف و مضاف الیه. مثلا مکر اللیل، مکر مال شب نیست، شما مکر اضافه کردید به لیل. نسبتی که بین مکر و لیله، این را میگن نسبت اضافیه. بعد گاهی اوقات یه خورده دائرش وسیع تر از اینم هست. اگر یادتان باشد بیتی قبلا خواندیم در صفحه 89 این کتاب، اذا کوکب الخرقاء لاح به سحرتن سهیلون اضاعت غزلها فی القرائبی. میگه اون خرقا، خرقا گفتیم بر وزن همقا است لفظن و معنن. خرقا اسم کسی نیست، به معنی همقا یعنی زن احمق اطلاق شده به اون زن. چون کارش احمقا نبوده کلمه خرقا را به اطلاق کرده. زن بیاری بوده، همیشه این بر برو اون بر برو، کارها را در وقت خودش انجام نده. زنهای سابق گفتیم از تابستان به فکر زمستان بودن، لباس تهیه کنن، بریزند، ببافند، بدوزند، لباس ها آماده، زمستان و سرما که آمد بردارنده ببوشن. ولی این یکی نه، این بر برو اون بر برو، به فکر این حرفا نباش. اول زمستان وقتی که ستاره سهیل در وقت صبح طلوع میکند، اون وقت علامت این است که الان زمستان شده. این زنه که وقتی که میدید اون وقت سهیل طلوع کرده، اون وقت بیاد زمستان میفتد، یعنی زمستان رسیده بیاد زمستان میفتد. خب حالا این بچه ها و شوهر و این یکی و اون یکی همه ماندن، لباس زمستانی ندارن، خدای چه کار بکنیم، زمستانم که رسیده، حالا من تنها بشینم پشم بریسم و ببافم و بدوزم، دیگه زمستان تمام شده، چینام همه از سرما مردن، خدای چه کار بکنیم. بر میداشت اون پشم هم سال زاله که بود، یک کیلو به خواهرش بداد، یک کیلو به اون یکی، یک کیلو به اون، خواهش میکنم شما این مشغول ریسیدن باشید و 10-15 نفر، 20 نفر، 30 نفر هر کدام یک کیلو را میتونن یک روزه بریسند و با همم دست جمعی خلاصه 2-3 روزه ببافند و راه این کار این راه بیفته. برنامهش این بوده، لذا این شاعرم در باره این زن این شعر را گفته. ازا کوکب الخرقا لاح به سحرتن سهیل اضاعت غزلها فی القرائب. وقتی که شعر چه بود؟ ازا لاح ازا کوکب، وقتی که اون ستاره خرقا کوکب ظاهر می شود، طلوع می کند در وقت سحر. اون ستاره خرقا کدام ستاره است؟ سهیل. خب در این وقت چه می شود؟ اضاعت غزلها فی القرائبی، پخش میکند این زنکه اون ریسیدنی های خود را به قوم خویش خودش. کلمه کوکب که به معنای سهیله اضافه شده به اون زن، یه نسبت ولو ضعیفی بین اون کوکب الخرقا و این زن وجود داره. اون نسبت چیه در اینجا؟ نسبت سببیت نیست که اینجا آمده، حالا عرض میکنیم. همین مقدار اون زنه که از دیدن سهیل در اون وقت بیاد زمستان میفتد، همین مقدار ارتباطیست بین اون زن و ستاره سهیل. به این خاطر سهیل رو اضافه کرده به این زن. این اضافه هم باز میگن مجاز عقلیه. نسبت اضافیه در اینجا هم باز مجاز عقلیه. نتیجتاً حقش بود مجاز عقلی را اینگونه تعریف کنند: نسبت و شیء نسبه نه اسناد، نسبت و شیء الا شیء لیس له لعلاقتن. حتی خطیب قزوینی هم مثل این کتاب یعنی اینم از اونجا آورده دیگه، خطیب قزوینی هم به تعریف کرده لفظ اسناد، اون یکی هم همینجور، اون یکی هم همینجور، هیچ یک از اینها وافی نیست، بلکه تعریف حقیقی نسبت چیز مجاز عقلی نسبت شیء الى شیء لیس له لعلاقته. این دیگه به تمام اقسام مجاز عقلی را میتواند شامل بشد. خب این یک مطلبی بود از خارج گفتیم برای شما، حالا بیایید سراغ تطبیق عبارتی.
اصلا این که تعریفی که خود کتاب گفته، این مجاز عقلی که تو این
بلچه
که خوندید
نه شامل نمیشه؟ نه اسناد نیست. تنبیهات: یک، کما این که این مجاز عقلی در اسناد صورت میگیرد واقع میشود در نسبت اضافیه هم. نسبت اضافیه سه تا مثال میزند برای نسبت اضافیه. تعلیق را نگفتم، اون تعلیق هم هست اینجا نگفتم. مثلا در اون آیه شریفه ولا توتی او امر المصرفین، نسبت بین لا توتی او و امر المصرفین میگن مجاز عقلی. مفعولون به لا توتی او بایستی خود مصرفین باشن، یعنی اصل این است که گفته بشه ولا توتی المصرفین فی امرهم. مفعولون به لا توتی او خود مصرفینن نه امرشان، امر ظرفه. اینجا نسبت داده شده لا توتی او به امر، یعنی تعلق نسبت داده شده، اسناد نمیگیم، نسبت داده شده لا توتی او به اون امر مصرفین، با اینکه لا توتی او بایستی نسبت داده بشود به خود مصرفین، اون در تعلیقش بود. خب در نسبت اضافیه هم واقع میشه، مثل جری الانهار، جاری شدن نهرها. جاری شدن مال آب نه مال نهر باشه، اضافه جر و انهار مجاز عقلی است. کوکب الخرقا، کوکب مال خرقا نیست، اضافه شدن کوکب نسبت کوکب، نسبت اضافیه کوکب به خرقا مجاز عقلی است. و مکر اللیل، اضافه مکر به لیل مجاز عقلی است، مکر مال شب نیست، مکر در شبه، ولذا این مکر اللیل را میگفتن به معنای فیه. اصل اضافه لامیه، اگر اضافه استعمال بشد به معنای من یا به معنای فی میشد مجاز عقلی. و مکر اللیل کما در قوله تعالی بل مکر اللیل و النهار، مکر شب و مکر روز، یعنی مکر در شب و مکر در روز. مکری که مال شب و روز نیست اضافه شده به اونها میشود مجاز عقلی. حالا میگه پس نسبت دادن جری را در اون جری الانهار به انهار مجاز، علاقش مکانیته، چون نهر مکان جریانه. و نسبت دادن کوکب را به خرقا مجاز، میگهد علاقش سببیته، این نمیشد پذیرفت، چون که اضافه به سبب یعنی در مجاز عقلی اگر علاقه سببیت باشد، یعنی اون مسند الیه بایستی سبب این بشد دیگه. حالا در اینجا کوکب اضافه شده به خرقا، خرقا جنبه سببیتی نسبت به کوکب نداره که. مثلا سببیتی مثل این بناء الامیر، امیر دستور داده ساختمانی ساخته شد، ماه و له بنا، اون بنا و عمله هست، امیر فقط سبب ساخته شدن اونجا بوده، عامر امر کرده که اونجا ساخته بشه، اینجا امیر می شود سبب عامر. اون وقت شما بگی بناء الامیر، اضافه بنا به امیر مجاز عقلی است نسبتش، و علاقش هم سببیته، چون که امیر سبب بنا بوده. ولی در این کوکب الخرقا نمیشد گفت که خرقا سبب کوکبه، ولذا این نمیشد پذیرفت این را که بگیم علاقه در اینجا سببیته. خب و نسبت مکر به لیل مجاز است، علاقش هم زمانیته. تمام شدیم. این تنبیه اول. تنبیه دوم، الفعل المبنی للفاعل و اسم الفاعل اذا اسند الى المفعول فالعلاقه المفعولیه، و الفعل المبنی للمفعول و اسم المفعول اذا اسند الى الفاعل فالعلاقه الفاعلیه. میگه فعل معلوم، فعل مبنی للفاعل و همچنین اسم فاعل این دو قاعدتاً بایستی نسبت داده بشوند به فاعل. اگر اینها نسبت داده شدن به مفعول، مجاز عقلی ضبط در میان و علاقه شان هم مفعولیت میشه. فعل مبنی للفاعل و اسم فاعل وقتی که اسناد داده بشن به مفعول، علاقه مفعولیته. همچنین فعل مبنی للمفعول و اسم مفعول، اینا بایستی نسبت داده بشن به مفعول. اگر نسبت داده شدن به فاعل، نسبتشان میشه مجاز عقلی و علاقه شان میشود فاعلیت. فعل مبنی للمفعول و اسم مفعول اگر اسناد داده شدن به فاعل، علاقه میشد فاعلیت. تمام شد. تنبیه سوم، هذا المجاز مادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ وطريق من طرق البيان التي لا يستغني عنها واحد منهما. میگه این مجاز عقلی، ماده شاعر مفلقه. شاعر مفلق یعنی شاعری که ماهره. شاعر ماهر خیلی جاها نیاز دارد به کاربرد مجاز عقلی، ولذا میگد این ماده است که برای اون شاعر مفلق که اون از این ماده زیاد استعمال میکنه به کار میبرد. و همچنین ماده کاتب بلیغ، اون کاتب بلیغ هم خیلی جاها نیاز دارد به کاربرد مجاز عقلی و از این زیاد استفاده میکند و به کار میبندد. مفلق یعنی ماهر، حاذق. و همچنین این مجاز طریقی است از طرق بیان، یکی از طرق بیان معنا طریق مجاز عقلی است. التی لا یستغنی عنها واحد منهما، این التی را صفت چه قرار بدیم؟ این را صفت طریقون قرار میدیم. طریقم یذکر و یؤنث، طریق یذکر و یؤنث، صفت طریق. این مجاز عقلی باز یکی از طرق بیانه، اون یکی که مستغنی نمی باشد از او هیچ یک از اون شاعر مفلق و کاتب بلی. پس صفت طرق قرار ندید، صفت طریق، یعنی یکی از طرقی است که اون یکی مورد نیاز این دو، هیچ یک از این دو از اون یکی مستغنی نیستند. تمام شد. بلاغت المجاز المرسل و المجاز العقلی. سببیت نیست، لازم نیست که حتما یکی از اون چیزا باشد. از اون پنجتا گفت اشهر علاقات مجاز مرسل اوناست، نه اینکه علاقه ها منحصر در اونا باشد. خب، بلاغت المجاز المرسل و المجاز العقلی. خسته شدید؟ پس پنج دقیقه داریم، این پنج دقیقه دو سه تا روایت ببینیم پیدا میکنیم. ما زیاد خب یه روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ابدأوا بالسلام قبل الكلام، قبل از حرف زدن اول سلام، بعد بشین دو ساعت صحبت کن. فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه. اگر یک کسی بدون این که سلام کنه شروع به صحبت بکنه، گوش به حرفش نده، گوشاش بگیر، یعنی گوش به حرفش نده. فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جوابش نده. این یک روایت. روایت دیگر، امیر المؤمنین علیه السلام لا تدعو الى طعامک احدا حتی یسلم. میگی یک کسی رو دعوت نکن به غذات، اونجا مشغول غذا خوردن هست، طرف آمد و از کنارت رد میشه، سلام کرد بگو بفرمایید میل کنید، اگر سلام نکرد نگو بفرما، ولش کن بره، نخوان به طعامت احدی را مگر اینکه سلام کند. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام، ان الله يحب افشاء السلام، خداوند دوست دارد افشاء سلام را. بعضی کتاب ها یه وقتی من دیدم افشاء سلام را معنا کرده بود یعنی بلند سلام کن، ولی افشاء سلام معناش این نیست، یعنی به همه سلام کن، نه اینکه رفیقت، قوم خویشت، پدرت، یا اینجوری سلام کنی ولی رد میشی از کنار کسی، آشنایی باش نداری سلام نکنی، اینجور نباشد، به همه باید سلام کرد. و ما هم نوعاً در ایران بالخصوص اینجور نیست، هر کس انسان میشناسه سلام میکنه، اونم جواب، اونم خیلی زیر لب سلام جواب میده که انسان خیلی اوقات نمیشنوه جواب داد یا نداد. عرب ها نوعاً از این خوششان نمیاد که انسان جواب سلام را یواش بده، واقعاً هم حقم به اوناست، سلام که نوعاً نمی کنیم، اگر هم کسی سلام بکنی یواش سلام. یه وقتی من از مرسی حقانی در آمده بودم، می آمدم این بر دوتا عرب از این زوار می رفتم، پیر مرد بود، من خواستم رد بشم سلام کردم و رد شدم، یکی به دیگری گفت که اولین کسی که در ایران به ما سلام کرد این یعنی آمده در کل ایران، با اینکه پیرمردی یه نفر حاضر نشده سلام بکنه. ولذا این افشاء سلام، به همه سلام کردن، این خودش مطلوبیت دارد. خب ان الله یحب افشاء السلام. روایت دیگری هم هست از امام عسکری علیه السلام، من التواضع السلام علی کل من تمر به والجلوس دون شرف المجلس. میگه این دو چیز از تواضع، یکی این که به هر کس رد مرور میکنی از کنار هر کس رد میشی سلام بکنی، این از تواضع. وقتی یه وقتی یک کسی میگه خوب انسان این کار رو بکنه، میگه این دیوانه شده، حالا شما از اینجا پا شدید تا حرم بری 500 نفر از کنارش رد میشه یا 100 نفر، به همه سلام، آقا سلام کارت فقط سلام کردن باید باشه. شوف این مردم میگن این مثلا دیوانه شده، ولی از اینکه اینجور رسم نشده دیوانگی، اگر رسم باشد دیگه دیوانگی حساب نمیشه. حاصلش از تواضع است سلام کردن بر هر کسی که مرور بهش میکنی، این یکی. دیگر اینکه الجلوس دون شرف المجلس، مجلس وارد میشی در اون قسم پایین تر بشین، البته این مال کسی است که جاش بالا باشد پایین بشین، اما کسی که جاش پایینه پایین بشین اون اسمش تواضع نیست. انسان وارد مجلس بشه، جای این هست که براش برد سر مجلس بشینه یا بالاتر از پایین بشینه، بیاد در پایین مجلس بشینه، اونم از تواضع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.